بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در یک ذیلی بود که گفتیم این تذنیبی که آقای سعد فرمودن مستقیما به بحث ما مربوط نمیشه، اصلا جاشم اینجا نیست، و من چون یادم نبود که این رو قبلا بحث کردم یا نه، این رو دیدم اینجا بحث کنم چون ممکنه بعدا هم دوباره فراموش کنم. اما این جایگاه اصلی این بحث در واقع ذیل بحث امتثاله، که در بحث امتثال ما اونجا یه بحثی تحت عنوان تعدد امتثال و تبدیل امتثال باید بحث کرده باشیم، و من احتمال میدم قبلا بحث کردم. قبلا که میگم یعنی در فلسفه علم و اصول، الان یادم نیست، نمیدونم، چون یادم نبود و وقتم نکردم که برگردم پیدا کنم، این بحث رو اشاره کردم و میکنم، حالا در حد مختصر. البته در جلسه گذشته عرض کردیم تعدد امتثال به لحاظ افراد عرضی ممکنه، اما به لحاظ افراد طولی یعنی در عمود زمان ممکن نیست، چون شما وقتی امتثال رو انجام دادی امر ساقط میشه دیگه، امتثال دیگری ممکن نیست. تبدیل امتثال چطور؟ من یه امتثالی انجام دادم، عوضش کنم، بگم این نه، یه امتثال دیگه انجام بدم، نه تعدد امتثال، نه اینکه دوبار امتثال کنم، نه، نه اینکه دوبار نماز صبح بخونم، مثل اینایی که صبح میان نماز جماعت حرم، سه نفر اینجا نماز جماعت میخونن، اینا یه عده هستن میان صفای اول نماز خودشونو فکر کنن فرادا یه بار میخونن، بعد یه بار با جمع امام اولی، یه بار با امام دومی، یه بار با امام سوم، به قول یکی از خدام میگفت تا ظهرم اگر اینجا نماز جماعت باشه اینا باز اقتدا میکنن میخونن. که من یه بار به اینا گفتم آقا آخه اینا معلوم نیست نمازشون مشروعیت داره، نماز مردم رو خراب میکنن، این همه صفم میبندن. بعد خدام گفتن آجا ما چیکار کنیم، چندین بار به اینا گفتیم، نزدیک بوده کدکمون بزنن دیگه، ما جرأت این که به اینا تذکر بدیم هم نداریم. حالا اینها یا قائلن به تعدد امتثال اون جماعت، قائلن که میشه یه دونه نماز صبح و 20 بار امتثال کرد، هی نماز صبح خوند، یا قائلن به تبدیل امتثال، اینو خوندیم، نه این نه یکی دیگه، اون نه نه یکی دیگه، بالاخره یکیشون درست در میاد، لا علت تعیین. مرحوم آخوند اینجا یه تعبیری فرمود، فرمود تبدیل امتثال در بعضی صور ممکنه، همیشه ممکن نیست. کجا ممکنه؟ فرمود اونجایی که نسبت متعلق به غرض نسبت مقتضی باشه به مقتضا، نه علت باشه به معلول. برای اینکه این مطلبش رو توضیح بده مرحوم آخوند یه مثالی زده، گفته شما فرض کنید مولایی به عبد خودش میگه آب بیار، تشنشه، میخواد آتشش برطرف بشه، میگه آب بیار، این عبد میره آب رو میاره، بعد قبل از این که مولا این آب رو بیاشامه میره یه آب دیگری یا یه شربت دی بهتر از آب میاره، تبدیل میکنه این امتثال رو، یعنی امتثال کرده رفته آب آورده، اما قبل از اینکه مولا این آب رو بیاشامه و آتشش که در واقع غرض از این امر رفع اون آتش بوده رفع بشه، قبل از رفع آتش عبد میره تبدیلش میکنه، یه دونه لیوان تمیزتر آب میریزه میاره، یا توی یا یک شربت بهتر گواراتری رو برای مولای خودش میاره. ایشون میگه اینجا تبدیل امتثال ممکنه. مرحوم اصفهانی شیخ محمد حسین قروی اصفهانی رضوان الله علیه، استاد مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای خویی به تبع ایشون و بعضی دیگه، اشکال کردن که آقا غرض از امر با اتیان مأمور به تحقق پیدا میکنه، اما اینی که شما اینجا میگی که خب این آب آورده ولی آتش مولا باقی است، آتش مولا که غرض امر نیست، این غرض دوردسته، اون غرض نهاییه. هدف نهایی مولا اینه که سیراب بشه، هدف میانیش اینه که آب در دسترسش بشه. برای در دسترس بودن آب امر میکنه به عبدش، میگه آب بیار. این آب بیار غرضش اینه که آب در دسترس بشه. این الان حاصل شد به فعل عبد که اتیان آب بوده، این غرض حاصل شد. آقای صدر رضوان الله علیه میفرمان نه فرمایش آخوند درسته، نه اشکالی که مرحوم اصفهانی و آقای خویی و دیگران کردن، مثل کلن بی ربطه این بحث. چرا؟ ایشون میگه اولا نسبت به فرمایش آخوند، میگه ببینید بحث تبدیل امتصال رو شما گره زدی به کاکل غرض. میگه اگر غرض اینطوری باشه، مقتضی و مقتضا باشه، تبدیل ممکنه. علت و معلول باشه، تبدیل اصلا ربطی به غرض نداره که. ما به غرض چیکار داریم؟ یه امری شده، این امری یا امتصال میشه یا شده یا نشده. امتصال که شد ساقط شد، تموم شد. امتصال نشده، هنوز امر به حال خودش باقیه. اصلا ربطی نداره به داستان غرض. ما به غرض چیکار داریم؟ غرض مولا از این امر چی بوده؟ چی بوده به ما چه؟ این امر کرده ما انجام میدیم، تموم شد. اگه انجام دادیم امتثال شده، انجامم ندادیم امتثال نشد. چون به غرض ما کاری نداریم، غرض مولا چیه، چی باید باشه، معنا نداره. بعد از این که مأمورم به تحقق پیدا کرده، امر به حال خودش باقی بمونه. اگر این مأمورم به امر به این تعلق گرفته، حاصل شد یا تموم شد، امرم رفته دیگه. حالا غرض مولا چی بوده؟ اون که به من به ما ربطی نداره. بچه هم اشکال میکنه به مرحوم آقای خویی و مرحوم اصفهانی، شما هم بی خود بحث رو کشوندید تو غرض، غرض ادنا، غرض اقصا، این حرفا چیه؟ اصلا به غرض ما چیکار داریم؟ ما امر امتصال بگه بربوط به امر، درستم میگه آیسان. بعد یه چیزی میگه اینجا، چون من نمیخوام این بحث رو طول بدم سریع رد میشم، شو یه چیزی میگه. میگه یک چیزی هست، شو میگم ببینید، یه وقتی هستش که ما یک کاری میکنیم، حالا ایشون اسمشو میذاره حتم الامتصال، میگه امتصالی رو که کردیم خرابش میکنیم، امتصال رو خرابش میکنیم، در نتیجه امر بر میگرده چون امتصال نشده. در واقع چجوری میشه این؟ چجوری میشه امتصال بکنیم خرابش کنیم؟ مثلا فرض کنید من نماز صبح نخونم، خب اصلا امتثال نکردم. شروع کنم به خوندن، وسطش ول کنم، بازم چی؟ امتثال نکردم. چی جوری میشه نماز صبح بخونم تمومش کنم خرابش کنم؟ مثلا چی جوری میشه یه امتثالی رو انجام بدم بعد از این که امتثال کردم خرابش کنم؟ چجوری میشه از این عزیزار امکان عقلی کی داره؟ آقای صد میگه این در یه صورت ممکنه. خوب دقت کنید، را بحث اصولیه ها، بحث فقهی نیست، چون ذیل این بحث آقای صد یه بحث فقهی کرده، من از اون میگذرم سریع، فقط اشاره میکنم بهش، ولی اون اصلا نمواردش نمیشم چون بحث فقهیه، اینجا دای فقه نیست، بحث اصولیه. میگه اصلا چطوری میشه من امتثال کنم، امتثالی رو که تحقق پیدا کرده خرابش کنم؟ چجوری میشه؟ یا اینطوری ممکنه که اگر این امتثال مشروط به یک شرط متأخر باشه، شرط بعد از خودش نه قبل از خودش، که من اون شرط رو اتیان نکنم، اون امتثال چی میشه؟ خراب میشه. یه مثال به اصطلاح ما مندرآوردی میزنه ایشون، بعد یه مثال واقعی. مثال من در آوردیش اینه، میگه مولا گفته آبو بیار و حفظش کن تا من بیام. این بابا میره آبو میاره، اونجا نگر میداره یه مدتی، اینه مولا نیامد، آبرو میریزه، آقای صدر میگه اینجا امتثال کرده، آورد و نگه داشت، ولی شرطش این بود که این تا آمدن مولا نگه داره. نگه نداشت تا آمدن مولا، ریخت، حالا دوباره میره یه ظرف آب دیگه میاره. اسم این آیه ساعت میذاره حد مل امتثال، میگه اینجا امتثال رو خراب میکنه. بعد حالا یه مثال واقعی، مثال واقعیش چیه؟ یه مسئله ایست در فقه همتون برخورد کردید و اون اینه که اگر کسی نماز صبح و خون مثلا فرادا، میتواند این نماز صبح به جماعت بخونه یا نه؟ یه بحثی در حد بحث فقهیه. تو بحث فقهی خب میریم میبینیم روایت داریم نداریم، دلیل داریم نداریم. آقای صد اینجا بحث کرده، من دیگه نیوردم بحثش. میگه اینجا روایت داریم، روایتش سه دسته است، یکی یک بحث میکنه مثلا حالا سندن دلالتن، من نمیخوام بارش. یه بحث اینه که حالا فرض کنید روایت داریم که داریم که شما بعد از نماز صبح فرادا میتونید نماز صبح جماعت بخونید. خب این چجوری درستش کنیم؟ من نماز صبح فرادا که خوندم، امر به نماز صبح ساقط شد. به فرض روایت میگه حالا تو میتونی یه نماز صبح دیگه جماعتن بخونی، خب میگیم این امر جدیده، یه مستحبی رو داره بیان میکنه. میگه آقا مستحبه کسی که نماز صبح خودشو خونده فرادا، یه نماز صبح هم جماعتن بخونه. این دیگه تبدیل امتثال و این حرفا نیستا، دوتا امر دیگه، یه امر به نماز صبح به عنوان فریضه که من اون رو امتثال کردم فرادا، تمامم شد فاتره امام الله، یه امر به نماز صبح به صورت مستحب که موضوعش کسی است که نماز صبح واجبش رو خونده. خب اگه این باشه که هیچ اصلا ربطی به بحث ما نداره، نه تعدد امتثال، نه تبدیل امتثال، نه حجم امتثال، هیچ، دو تا امتثال، دو تا امر، دو تا امتثال جداگانه، مثلا نماز صبح بخونه آدم و نماز نافله بخونه، چه دو تا امر دیگه، تبدیل و تعدد و این حرفا در کار نیست. فقط اشکالش اینه که در بعضی از روایات نماز، اعاده نماز به جماعه، تعبیری که یجعلها فریضتن، همینو فریضه قرار میده. اینو چه کنی؟ یجعلها فریضتن رو چه کنی؟ روایت میگه اون نماز صبح فراداشو که خونده، حالا نماز جماعت میخونه و یجعلو این جماعت رو یجعلو، مگه دست منه؟ اینا که اختیاری نیست که من بگم من فعلی رو که اتیان کردم امتثال امر شده، حالا خودم اون رو عوض میکنم، دست من نیست که، اون امتثال شد ساقط شد دیگه. این یجعلها فریضتن رو چه کنی؟ آقای سعد یه توجیه اینجا، ببینید این قسمت بحثش بحث فقهیه، روایت داریم نداریم، مضمون روایت اینه که این استحباب مستقل یا یجعلها فریضه، این بحث هم بحث جداست. حالا با فرض این که این روایت داریم داریم و روایتش معتبره، فرض کنید معتبره، یجعلها فریضتن رو از نظر اصولی بر اساس مبانی عقلی چجوری تفسیر کنیم؟ چجوری یجعلها فریضتن؟ آقای سعد بگه این اینجوری قابل تفسیره، میگیم شارع گفته نماز صبح بخون این واجب، فوقش به شرط این که بعدش نماز صبح رو به جماعت نخونیم، یعنی اگه بعدش به نماز صبح به جماعت خوندی، اون نماز صبح فرادات اصلا امتثال نیست. کدوم امتثاله؟ اون وقت این نماز صبح جماعت. دو به تعبیر دیگه شارع گفته نماز صبح بخون این واجب، و این در صورتی امتثال کردی که فرد افضل رو اتیان نکنی. اگه فرد افضل رو اتیان کردی، اون موقع دیگه اون فرد پایین‌تر دیگه امتثال محسوب نمیشه. آیه صد میگه خب اینجوری معناش هدم الامتثاله، یعنی من با نماز جماعت خوندن که فرد افضله، اون نماز فرادای خودم رو چیکار میکنم؟ خرابش میکنم. البته کی خراب میشه؟ وقتی که من نماز جماعت رو کامل بخونم و نماز صبح جماعت صحیحی اتیان کنم. چون تا وقتی اینو اتیان نکردم، هنوز اتیان به فرد افضل نکردم. بنابراین این عمل این با اینایی که سر صبح 40 تا نماز میخونن درست میشه، چون این میگه من نماز اول فرادا خوندم، خب دومی جماعت افضل دیگه، پس اینو میخونه. سومی جماعت، چه بسا این جماعت افضل از اون جماعت قبلی باشه، چون فضیلت جماعت به جمعیت و امامش و دوباره بعدی میگه نکنه این یکی بعدی از اون افضل باشه. بس اینطوری میشه با این بیان میشه، اگر روایتشو که عرض کردم داریم درست کردیم، مشکل عقلیش هم با این بحث حل میکنیم. که آیه صد میگه اگر این باشه و روایت رو ما بپذیریم، معناش از قبیل تعدد امتثال یا تبدیل امتثال نیست، این حد مال امتثاله، یعنی با امتثال افضل اون مفضول از بین میره، نه اینکه اونم هست اینم هست دوتا باشه در طول زمان دوتا امتثال، که تعدد امتثال طولی باشه که گفتیم نمیشه، نه اینکه تبدیل باشه، این امتثال رو بذاره کنار این امتثال، نه نه، اصلا اون از امتثال بودن کلن خارج میشه، اصلا امتثال نیست. خب عرض کردم این بحث جاش اینجا نبود، آقای صد این ذیل مطرح کرده بود، چون من این تردید رو داشتم که این بحث رو قبلن کردم یا نه، تو ذهنم نیست که قبلن کامل گفته باشم، ولی جای این بحث ذیل بحث امتثال بوده که ما در مباحث فلسفه علم اصول گفتیم، و چون احتمال دادم اگه بگذاریم باز یادم بره بعدن بگم، این نکته خوبی داشتیم بحث، به هر حال تو فقه ما با این مسئله مواجه میشیم، برای همین اینجا اشاره کردم. اما بحثی که مربوط به بحث ماست، خب یه بحث این بود که آیا اصل در اوامر مرست یا تکرار گذشت. نتیجه این شد که موضوع له امر نه درش مرست نه تکرار، اطلاق امر لو خلیه و طبعه مره رو اختصا میکنه، اما یه خصوصیاتی گاهی از اوقات یک تکراری رو در مقام تطبیق در واقع برش دلالت میکنه که توضیح دادیم. سوال دیگر یا مسئله دیگه در واقع این است که آیا اصل در اوامر تعبدیت یا توسلیت. مولا گفت یه کاری رو انجام بده، اصل اینه که من باید این رو به قصد قربت انجام بدم، به صورت تعبدی انجام بدم، یا به قصد امر انجام بدم، یا نه اصل اینه که من این رو توسلی هر جوری انجام دادم بدون قصد قربت. خب اینجا این سوال مطرح بوده، اصل در اوامر تعبدیت یا توسلیت. بعد ذیلش یه سوال دیگری مطرح شده و اون اینه که اصلاً معنا داره امر تعبدی؟ اصلاً امر تعبدی اصلاً ممکن هست؟ خب اگه امر تعبدی ممکن نباشه دیگه معنا نداره سوال کنیم اصل در اوامر تعبدیت یا توسلیت. یه طرفش اصلاً ممکن نیست، تعبدیت ممکن نیست، خب میشه همه اوامر چی میشن؟ توسلی میشن. البته یه واقعیت غیر قابل انکار داریم و اون این که ما یک سری تعبدیات داریم، ما این که دیگه شک نداریم که نماز، روزه، حج، خمس، زکات بنابر اجماع اینا تعبدی هن دیگه. حالا اونا که نماز و روزه و حج اونا که واضحه، خمس و زکات اینا اجماع دلیل خاص نداره که تعبدی هن، ولی خب جزء مسلماته. خب بالاخره ما یه سری تعبدیات داریم، بنابراین این سوال مطرح میشه که اصلا تعبدی و توسلی یعنی چی؟ به چی میگیم ما تعبدی؟ به چی میگیم ما توسلی؟ زین این بحث یه تعریفی کردن برای توسلی. حالا توسلی رو که تعریف کنیم معمولا اون طرفش تعبدی معلوم میشه، البته حالا معمولا که میگم چون بعد توضیح میدیم با تو تعبدی هم یک احتمالاتی هست. توسلی یه تعریف مشهور داره، گفتن آقا توسلی تکلیفی است که بدون قصد امر امتثال میشه. یعنی شما اگه مأمورم به رو اتیان کردی، نه از باب این که میخوای مأمورم به رو اتیان کنی، ولی خود این عمل انجام دادی، این عمل ساقط میشه، به هر شکلی این عمل رو انجام بدی. مثلا فرض کنید مولا گفته که فرض کن اگر دستت نجس شد اغسل هو، یه وقت شما میری زیر آب اینو میگیری میگی چون مولا گفته، این میشه تعبدی. یه وقت نه، این چیه کثیفه بو میده، میری میشوری، از این باب مثلا کار نداری مولا گفته نگفته. یه وقت نه، یکی هولت میده میفتی توی آب، در هر حال این دسته شسته که شد اون اغسل هو ساقط میشه، امتصال میشه. این یه تفسیره که خب مشهور همین تفسیر رو دادن، توسلی یعنی اون که قصد امر نمیخواد. مرحوم آقای خویی برای توسلی سه تا تعریف معرفی میکنه که این در آثار دیگران ظاهرا نیست. یکیش اینه، میگه توسلی اون تکلیفیه که اگر دیگری هم انجام بده ساقط میشه. مثلا مولا به شما میگه این دست نجس شده آب بکش، شما آب نمیکشی، یکی دیگه شیلنگو میگیره دست شما رو، دست پاتو میبندن، این دست میگیرن اون زیر آب میکشن پاک میشه، پاکیسه شما نشستی، یکی دیگه انجام داده پاک میشه. این یه تعریف. خب اینا هر کدوم ببینید هر چی توسلی میگیم تعبدی، مثلا اگر گفتیم توسلی اونی که بدون قصد امر تحقق پیدا میکنه، تعبدی یعنی اونی که به قصد امر باید میشه. توسلی اگر گفتیم یعنی اونی که دیگری هم انجام بده کافیه، تعبدی یعنی این که اونی که دیگری انجام بده کافی نیست. یه تفسیر دیگه که آقای خویی میکنن اینه، میفرمان توسلی تکلیفیه که حتی اگر مکلف از روی اضطرار و جبرم انجام بده ساقط میشه، جبرن وادار بشه به این که دستشو بشوره، مستر به این بشه بشوره، بازم دستش پاک میشه و دیگه اغسل هو ساقط میشه. یه تعریف دیگه ایشون میدن که حالا اون ورش تعبدی، اون وقت معنای اگر گفتی توسلی اینه، تعبدی معناش این میشه که اگر به جبر و اکراه باشه، به جبر و اضطرار باشه، اون دیگه صحیح نیست، ثابت نمیشه. یه تفسیر دیگری که برای توسلی ایشون میده میفهمون توسلی تکلیفی است که حتی حصه حرامش هم اتیان بکنی اتیان میشه. مثلا گفتی دستو بشور، شما بری آب بدزدی، با آب دزدی دستتو بشوری، باز دستت پاک میشه، اغسل هو ساقط میشه، ولی آب دزدی بوده، تحت تصرفت حرام بوده، هم برداشتن آب حرام بوده، هم ریختنش حرام بوده، هم شستن با این، همش حرام بوده، حرام اندل حرام، با این همه اغسل هو ساقط میشه، در حالی که تعبدی اونه که به حسه حرام اتیان نمیشه. این سه تا تفسیره مرحوم آقای خویی دادن در قبال اون تفسیری که مشهور دادن که توسلی اونیه که بدون قصد امر امتثال میشه و تعبدی اون است که با قصد امر نیاز داره. آقای صدر حالا دیگه امروز نمیرسه، آقای صدر به هر حال میپردازن به این بحث که این تعاریف تا چه حد قابل دفاعه، کدام یک از این تعاریف میتونه معیار باشه برای توسلی، که همون تعریف مشهور رو در واقع تقویت میکنن، چون این تعاریف دیگری که مرمای خویی گفتن هر کدام با یک مشاکلی مواجه خواهد شد که انشالله توضیح جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.